رادیوی آزادی،
مجله خبری.
در شرایطی که ساکنان روستاهای تاجیکستان از کمبود شدید برق اذیت میکشند، حکومت نرخ استفاده از نیروی برق را برای اهالی و کارخانه ها زیاد کرد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان 29 دکبر نوشت نرخ نامه نوی نیروی برق و گرمی در مجلس حکومت تصدیق شده، اما رقم دقیقی را نآورد. مقامات تنها گفتند پرداخت بر پایه نرخ نامه نو از 1 فوریه سال 2026 سر می شود. دو منبع نزدیک به شرکت برق تاجیک 29 دکبر بر رادیوی آزادی گفتند نرخ هر کیلووات ساعت برق برای اهالی و کارخانه ها 17% زیاد خواهد شد. نرخ هر کیلووات برق برای اهالی از 35.36 درهم و 41.37 درهم بالا برده می شود. برای کارخانه و اداره ها نیز ارزش برق متناسباً 17% بالا برده شد، گفت یکی از منبع ها. حکومت تاجیکستان بار اخیر ماه اپریل سال 2025 ارزش برق را زیاد کرده بود. آن وقت هر کیلووات ساعت برق برای اهالی از 3175 درهم به 35.36 درهم بالا برده شد. دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان میگوید که هدف از بالا بردن نرخ برق، رشد ساحه انرژتیکا و رسیدن به خودکفایی شرکت‌های برق تاجیک و شبکه‌های انتقال و تقسیمات برق است. ساکنان تاجیکستان میگویند که آب یک از بایگری‌های اساسی کشور است و چون بخش اعظم نیروی برق در نیروگاه‌های تولید می شود، نباید نرخ آن بیشتر از توان مالی مردم باشد. در همین حال بعضی از منصبداران در تلویزیون های دولتی و مطبوعات کشور و حتی شبکه های اجتماعی ادعا می کنند که نرخ برق در تاجیکستان پسترین در جهان است و بناً مردم آن را سوء استفاده می کنند. اخیراً کسی که چنین گفت رئیس اتفاق نویسندگان نظام قاسم است. برای مقایسه نرخ برق در تاجیکستان از همسایه‌اش قرقیزستان بالاتر و با نظرداشت درآمد اهالی خیلی گران است. حالا نرخ برق در شرایط بالا برده می شود که ساکنان روستاهای تاجیکستان از کمبود شدید برق اذیت میکشند. فعلا بیش از 70% اهالی در شبانه روز به حساب میانه تا 6-7 ساعت برق میگیرند.
خزین تو قیمت بخون خیلی ارزان شد. 2-3 سامان
ارزان شد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیتی با آزر
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
محمد روزی اسکندروف، سابق رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان، پس از 21 سال ادای جزا از زندان رها شد. من میرزا نبی خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. تیمور توشف، برادر محمد روزی اسکندروف، روز 27 دکبر به رادیو آزادی گفت که او حالا در آزادی است و در نزد پیوندانش می باشد. به گفته تیمور توشف، مقامات برادرش را ساعت 5 صبح امروز از زندان رها کردند. مقامات تاکنون درباره رهایی این سیاستمدار شناخته ابراز نظر نکردند. محمد روزی اسکندروف از فرمانده اتحاد پیشین نیروهای اپوزیسیون تاجیک پس از امضای سازشنامه صلح از حساب تقسیم 30% قدرت به مقام دولتی رسید. رئیس شرکت دولتی تاجیک گاز بود. سال 1999 رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان انتخاب شد و این سازمان سیاسی را به یکی از رقیبان حزب حاکم تبدیل داد. سال 2003 زمانی که با اصلاح قانون اساسی می‌خواستند مهلت پرزیدنتی را در تاجیکستان از 2-5 ساله پی در پی به 2-7 ساله پی در پی ببرند، اسکندروف و حزبش مخالف برآمدند. دیرتر از مقام رئیس شرکت دولتی تاجیکستان برکنار گردید و با بعضی از فرماندهان پیشین اتحاد مخالفین تاجیک به زادگاهش در شرق کشور رفت. در ماه اپریل سال 2004 با رئیس جمهور امام‌علی رحمان ملاقات داشت که گفته می شود بیانگر رخنه در مناسبت بین آنها بود. در ماه اوگوست همان سال، در حالی که او پره به کارهای حزبی مشغول بود، دادستان کلی تاجیکستان او را به صحبت دعوت کرد. با اجازت مفتشان برای به تحصیل بردن پسرش به مسکو رفت. در این بین راننده او را بازداشت کردند و او دیگر به تاجیکستان بر نگشت. در آنجا با واسطه مطبوعات از عملکردهای مقامات در تاجیکستان انتقاد میکرد و آمادگیش را برای نامزد شدن در انتخابات سال 2006 اعلان کرده بود. 9 دکبر سال 2004 در عرفی یک دیدار با معاون وزیر دفاع جنرال عبدالحلیم نظرزاده در روسیه بازداشت و در بهار سال 2005 رها شد. اما 15 اپریل سال 2005 در مسکو ناپدید و به طور مرموز به دوشنبه آورده شد. دادگاه عالی تاجیکستان سال 2005 اسکندروف را به گناه تشکیل حمله به شعبه کارهای داخلی و دادستانی ناحیه تاجیک‌آباد، غارت اموال تاجیک‌گاز، حفظ و نگهداری سلاح و محافظ 23 سال زندانی کرد. او را همچنین از رتبه جنرال مایور محروم و با پرداخت $500,000 به نفع دولت وظیفه‌دار نمودند. محمد روزی اسکندروف و طرفدارانش آن زمان به حکم دادگاه راضی نبودند و قضیه را سیاسی می‌خواندند. حکومت تاجیکستان هیچگاه وجود محبوسان سیاسی را نپذیرفته است. دادگاه حقوق بشری اروپا استرداد محمد روزی اسکندروف را از روسیه به تاجیکستان غیر قانونی دانست و مسکو را جریمه بست. کمیته حقوق بشری سازمان ملل از مقامات تاجیکستان بازبینی حکم او را خواست. اسکندروف بعد از زندانی شدن در محبس ویژه برای نظامیان و کارمندان سابق مقامات قدرتی نگهداری می شد. اما آگوست سال 2015 به محبس نظام شدید شهر باختر انتقال داده شد. بعد سپری کردن یک دوره 3 ساله او را به زندان معروف به محبس وحدت آوردند.
حرف ها رو یک یک می چینیم. او ز او د ای واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز 26 دکبر گفت در مورد ملاقات نو با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در آینده نزدیک به توافق رسیده است. این در حالی است که واشنگتن با تلاش‌ها برای سازش صلح میان کیف و مسکو صورت می بخشد. جزئیات را از من تایری سفر بشنوید. زلنسکی در صفحه خود در شبکه‌های اجتماعی نوشت که در این باره پس از گزارش رستم عمروف دبیر شورای امنیت ملی اوکراین در باره گفتگوهای نو با مقامات آمریکا تصمیم گرفته است. زلنسکی افزود: ما یک روز را از دست نمی دهیم. ما در مورد ملاقات در سطح عالی با پرزیدنت ترامپ در آینده نزدیک به موافقه رسیدیم. او افزود که بسیار چیزها می توانند تا فرارسی سال نو حل شوند. دونالد ترامپ تا حال این خبر را رسما تصدیق نکرده است. نشریه کیف پست با تکیه به منابع خود خبر داده است انتظار می رود زلنسکی روز 28 دکبر برای گفت‌وشنیدهای مهم با آسایشگاه مارالاگو با ایالت فلوریدا آمریکا برود. یک روز پیش از این بیانیه زلنسکی از گفتگو با استیف ویتکوف و جیرد کوشنر فرستادگان ترامپ درباره ایده های خوب برای صلح پایدار خبر داد. با گفته زلنسکی در این مکالمه های تلفنی رستم عمروف وزیر مدافع، اندری گناتوف سردار استاد کل نیروهای مسلح و اندری سوبیگا وزیر کارهای خارجی اوکراین شرکت داشتند. ولادیمیر زلنسکی نوشته است: ما بعضی از جزئیات کارها را بررسی کردیم. ایده های خوبی هست که می توانند در رسیدن به نتایج مناسب و صلح پایدار کمک کنند. امنیت واقعی، بازسازی واقعی و صلح واقعی که تمام ما به آن ضرورت داریم. عین زمان مذاکره کنندگان آمریکایی، اوکراینی و اروپایی سر یک طرح صلح عبارت از 20 بند کار میکنند که هدفش پایان دادن به جنگ روسیه در اوکراین است. این طرح کفالت‌های امنیتی برای اوکراین، بازسازی کشور و راه‌های ختمی جنگ را در بر می‌گیرد. نمایندگان روسیه نیز در گفت‌وشنیدهایی که روزهای 20 و 21 دکبر در میامی با میزبانی آمریکا برگزار شد، شرکت داشتند. هرچند کرمل بعداً گفت که نباید این گفتگوها را همچون پیشرفتی جدی ارزیابی کرد. خبرگزاری بلومبرگ با تکیه به منابع خود نوشت: مسکو خواهان وارد کردن تغییرات به این طرح است تا کفالت گسترش نیافتن ناتو به شرق و مقام بی‌طرفی اوکراین را تضمین کند. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرمل تصدیق کرد که ولادیمیر پوتین از نتیجه مذاکرات میامی آگاه شده است و روسیه نیت دارد تماس‌ها را با واشنگتن ادامه بدهد. همزمان با تلاش‌های دیپلماتی روسیه حمله‌ها به جنوب اوکراین و ویژه به ولایت ادسا را شدت بخشیده است. نیروهای هوایی اوکراین خبر دادند که روسیه شب گذشته با استفاده از موشک اسکندر ام و 99 پهباد به اوکراین حمله کرده است. سرگی لیساک رئیس اداره نظامی ادسا روز 26 دکبر گفت که در حمله درون ها یک انشاءات غیر نظامی آتش گرفته است. اینچنین گزارش می رسد که در بندرهای ادسا و میکلایف کشتی هایی که با پرچم اسلواکیا، پلاو و لیبریا حرکت می کردند بر اثر ضربه ها آسیب دیدند. یک گروه از وکیلان سنت آمریکا از حزب جمهوری خواه و حزب دموکرات حمله های روسیه به غیر نظامیان در اوکراین و در ایام جشن مولد عیسی را محکوم کردند. در بیانیه آنها که روز 25 دکبر شد آمده است: ما حمله های بیرحمانه روسیه را به خرسون، چرنیگوف، خرکوف، ادسا و دیگر شهرها که علیه مردم بیگناه انجام شدند محکوم میکنیم. تصمیم پوتین برای ادامه حمله ها در روزهای جشن نشان میدهد که او یک قاتل بیرحم است که به صلح علاقمندی ندارد و نمیتوان به او باور کرد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز 26 دکبر گفت در مورد ملاقات نو با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در آینده نزدیک به توافق رسیده است. این در حالی است که واشنگتن با تلاش ها برای سازش صلح میان کیف و مسکو صورت بخشیده است.
ای مهاجر بچه ای سرگردان تاجی، نوروز میرسد در بزم وطن، آی بیا جای تو خالی است، در بزم وطن آی بیا جای تو خالی است. ای مهاجر بچه ای سرگردان تاجیک، نوروز میرسد در بزم وطن، آی بیا جای تو خالی است، در بزم وطن آی بیا جای تو خالی است. نام آوری خانه، نام آوری خانه، با رنج و غمی تو، با بیلی دست و قدی خم زده ای تو، در بزم وطن چرخ زنه شیر و ترانه، چنگ و چهانه الله گل دانه دانه. در بزم وطن آی بیا جای تو خالی است، در بزم وطن آی بیا جای تو خالی است. ای مهاجر بچه ای سرگردان تاجی، نوروز میرسد در بزم وطن، آی بیا جای تو خالی است، در بزم وطن آی بیا جای تو خالی است.
نیروهای آمریکا روز 25 دکبر به قرارگاه های جنگجویان گروه دولت اسلامی در شمال و غرب کشور نیجریه ضربه زدند. در این باره پرزیدنت دونالد ترامپ و مقامات نظامی آمریکا خبر داده گفتند که حمله ها را برای آن انجام دادند که این گروه در منطقه مسیحیان را هدف قرار داده است. گزارش را در این باره من میرزا نبی خالق‌زاد تقدیم شما میکنم. نیروهای آمریکا در شمال و غرب نیجریه علیه جنگجویان گروه دولت اسلامی حمله ها انجام دادند. خبرگزاری رایترز میگوید در ویدیوی نشر کرده وزارت دفاع آمریکا دیده می شود که حمله ها از کشتی جنگی صورت می گیرند، هرچند تصدیق آن را توسط منبع‌های مستقل پیدا نکرده است. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ که درباره حمله ها در روز میلاد مسیح خبر داد گفت جنگجویان مسیحیان را به حدی که در دوام عصرها دیدن نشده است هدف قرار می دهند. ستاد فرماندهی آمریکا در افریقا در گزارش گفت که در حمله ها به پایگاه دولت اسلامی در ایالت ساکاتا چندین جنگجو کشته شد. ستاد مذکور در یک اظهاراتی در شبکه اجتماعی ایکس اول نوشت که حمله ها با درخواست مقامات نیجریه انجام گرفت، ولی کمی دیرتر این اظهارات پاک کرده شد. ترامپ هنوز از ماه اکتبر این جانب در باره خطرها به بقای مسیحیان در نیجریه هشدار می دهد و اینچنین تهدید کرده بود که در صورت ادامه حمله ها به جامعه مسیحیان نیجریه مداخله نظامی صورت خواهد گرفت. وزارت کارهای خارجه نیجریه گفت که این عملیات بخشی از همکاری های امنیتی از جمله تبادل معلومات اکتشافی و حمله های دقیق هدفمندانه می باشد. پیت هکست وزیر دفاع آمریکا به نیجریه برای دستگیری تشکر کرد و گفت این پایان کار نیست. حمله های هوایی بعد آن صورت گرفت که روز پنجشنبه در حمله مرگ طلبانه در شمال شرق نیجریه 5 نفر کشته شد. عین زمان حکومت نیجریه میگوید که جنگجویان در این کشور برابر با مسیحیان مسلمانان را هم هدف قرار میدهند و ادعای آمریکا درباره اینکه مسیحیان به تعقیب روبرو هستند تفسیر نادرست میباشد. در پیامش به مناسبت عید پرزیدنت بولا تینوبو به صلح دعوت کرد و وعده داد که در نیجریه ضد خشونت مبارزه می‌برد.
سری هر قدم در فروشگاه‌های تاجیکستان محصولات خارجی را دیدن ممکن، از خوراک تا لباس و دستگاه‌ها. محصولات ساخت تاجیکستان قریب دیده نمی شود. از این وضع پرزیدنت تاجیکستان هم آگاه بوده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان روز 16 دکبر در پیام سالانه‌اش به پارلمان گفت
90% بازار ما امروز تمام زندگی ما از خارج است. ما در آسیاوی دیگرها آب ریخته ایستادیم. بایگری ما بیرون رفته ایستاده است.
نابرابری در صادرات و واردات کشور در بیشتر از 30 سال صاحب استقلالی همانا باقی است. عبدالله اشوروف کارشناس مسائل اقتصادی در صحبت به رادیو آزادی گفت:
واقعا هم تاجیکستان هنوز با کشوری صادر کننده تبدیل نشده است، به آن معنا که یعنی واردات کشور نسبت به صادرات 3-1 است. یعنی با زبانی بسیار عادی کرده گوییم ما 3 از خارجه می خریم، تنها 1 می توانیم فروشیم، که این البته خوب نیست. کشور تلاش دارد که واردات و صادراتش اقلا برابر شود، تنها اون زمان اقتصاد تاجیکستان می تواند خود کفا شود.
اما چرا چنین است؟ سبب و عامل های نابرابری در صادرات و واردات را عبدالله اشرف چنین شرح داد:
سالهای اخیر از تشکیل ده ها کارخانه های نو گزارش داده می شود، ولی اولا که این کارخانه ها بسیارش خوردند و دوم محصولات استحصال نمی کنند که رقابت پذیر باشد، چی در بازار داخل چی در خارج، و محصولاتی که اونا استحصال می کنند داروی ارزش بلند اضافی نیست. مثلا تاجیکستان بسیار اشیای خام رو مثلا در نمود الومینی اولیه، تیلا، دیگر متال ها که از مکان ها استخراج می شود و خارج در شکل اشیای خام صادر می کند، ولی بعدن ما مثلا خصوصا مال و مصالح نساجی را از خارجه با نرخ گران می خریم.
به نظر او برای تولید محصولات رقابت پذیر فضای مساعد صاحبکاری، پیشنیاد امتیازهای نظرست به صاحبکاران، مستقلیت دادگاه ها و برطرف نمودن مشکلی حجتگذاری مهم است. این حصار یا مونوپولیای بخشای مهم و فایده‌آور بازار تاجیکستان هم از مانعه های گفته می شود که از زبان کارشناسان و صاحبکاران بارها صدا داده است. بعضی ساکنان عادی می گویند بخشی از محصولات آذوقه را از حساب تولیدات وطنی دسترس می کنند، ولی سر و لباس و تجهیزات و دستگاه های لازم اکثرا از خارج کشورند.
مولی تاجیکستان ها وابشه تماما ما استفاده نمی بریم، اگر که همین خوراکو فقط اردو همین روغن اتاک واسه نو لباس از خارجه ده لباس خارجه از اونجا صفاتش هم درست تر است. اگر یکون فابریکا زاوت وای میکردم به لباس های مثال خودمون هم میبروردن چون من صفاتی خوب برورم، چون میگرم چیم از خارجه گرفتن هم زاوت و فابریکا میکشدن، کارگرای نقص مثال میگرفتن، کارگرای انخل گرامتن سپیسالیست های نقص میگرفتن، همش کار با پیش میرفت.
اگه بیشتر بگیم از 60% خارجی های یک چلتا محلی اخی استثالات کمانی.
در 9 ماه سال جاری حجم گردش سودای خارجی تاجیکستان به بیش از 7.8 میلیارد دلار برابر است، ولی زیاده از 6 میلیارد و 23 میلیون دلاری آن به واردات رسم می آید. این در حالی است که رهبران بلوک اقتصادی همیشه در صحبت های رسمی خود از رشد اقتصاد، صنعت کنونی و تشکیل کارخانه های نو گزارش می دهند، ولی وضعیت به تغییر می ماند.
حرف ها رو یک یک می چینیم. OZODI واو، آنا آزادی،
یک کلیک تو آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. ozodi.org یک کلیک تو آزادی، ozodi.org.
با گذشتی تقریبا یک هفته از قتل قابلجان علیف نورس 10 ساله تاجیک در روسیه، هیچ یک از رهبران بلندپایه این کشور این حمله را آشکارا محکوم نکرده است. مثل اینکه کشتار اصلا روی نداده است و یا آن را دانستن نمی خواهند. فقط چند از نمایندگان ملت های غیر روس گفتند که این فاجعه عاقبت بدگویی های سیاست مداران روسیه نسبت به غیر روس هاست. همکارم طاهر سفر واکنش های رسمی و غیر رسمی مقامات و وکیلان روس را دید که چی می گویند. قبل از برنامه با گفتگوی داشتم و نخست از واکنش های سیاست مداران و چهره های شناخته روسیه پرسیدم.
از رهبران حکومت یا مثلا از وزیران روسیه درباره قتل پر سر و صدای قابلجان علیف تا کنون چیزی نشنیده یا نشر هم نشده است، یا مثلا از دومه دولتی هم واکنش رسمی هیچ جای صدا نداده است، فقط به استثنای بیانیه آدم دلیم خانوف وکیل دومه دولتی از جمهوری چچنستان. او نورس 15 ساله روس را که قابلجان علیف را روز 16 دکبر در مکتب و در روز روشن کار زد فاشیست حقیقی نامیده است. دلم خانوف این خونریزی را نتیجه تبلیغات سیاستمداران، منصبداران و گروه های معینی روسیه نامیده است. البته خود دلم خانوف هم به نقض حقوق انسان متهم می شود و از طرف آمریکا برای ارتباط با یک گروه سازمان یافته جنایی و از طرف اتحادیه اروپا برای جنگ روسیه در اوکراین تحت تحریم قرار دارد. واکنش دیگر هم از آدم قادیروف یاور و پسر رمضان قادیروف رهبر جمهوری چچنستان است که گفته است در پس قتل قابل جان علیف مشکل عمیق سراسری نهفته است و افسوده است سبب گروه های هستند که سالها باز زهر بدبینی را نسبت به زادگان آسیای مرکزی و قفقاز در روسیه میکارند. موعظه های آنهاست که مغز نورسان را زهرآلود کرده آنها را به وسیله دست گروه های بدخواه تبدیل میدهد و این اقتباس. اما آدم قادیروف از هیچ گروه نام نبرده است. در این میان میخائیل ماتوییف یکی از وکیلان مهاجر ستیز و بیگانه ستیز روسیه گفته است شبهه دارد نورس روس که هنگام حمله از تومه های خود ملتشان را میپرسید ملتگرا باشد و شاید به جنایتکاران غربی تقلید کرده است و بر رسانه‌های روسیه گفته است ریشه های این جنایت را باید در غرب جست. ماتوییف دو روز بعد از فاجعه در یک مصاحبه با رسانه‌های روسی همچنان مهاجران را سبب تمام بدبختی های مردم کشورش نامیده گفته است که آنها یک لقمه نان صنفی کارگری روسیه را میربایند. در این مصاحبه هیچ اشاره هم به مرگ نورس تاجیک نکردند.
از همکارم همچنین درباره واکنش‌ها از تاجیکستان پرسیدم که چگونه‌اند.
در تاجیکستان مثل پیشتره واکنش‌ها بیشتر در شبکه‌های اجتماعی هستند از کاربران یادی و هم از زیویان. از جمله کاربری پیشنهاد کرده است در هر شهر و ناحیه کشور کوچه، باغ یا خیابان با نام قابل جان علیف گذاشته شود. این کاربر با نام عالم جان قربانوف نوشته است بی تفاوتی نسبت به این فاجعه معنای بی احترامی به خون ریخته فرزند ملت و ضعف موقع دولتی در حفظ شرف ملی را دارد. بعضی ها هم در سوگ قابل جان مرسیه نوشتند و بعضی ها همچنین به کمک به خانواده قابل جان دعوت میکنند که حالا مادرش تنها با برادری خردیش مانده است. از طرف دیگر این سوال هم مطرح می شد که آیا امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان که روز 22 دکبر در سنت پترزبورگ در نشست غیر رسمی چندی از کشورهای مشترک المنافع بود، آیا درباره نورس تاجیک با ولادیمیر پوتین گپ می زند یا نه؟ از خبرهایی که تا حال به ما رسیده است فقط این معلوم بود که ولادیمیر پوتین در مراسم جایزه صلح به نام تالستوی را به امام علی رحمان و همتایان اوزبک و قرغیزی و شوکت میرزیف و صادر جباروف سپرده است. اما مخالفان حکومت تاجیکستان روز 21 دکبر در نزد کنسولگری روسیه در شهر بنی آلمان جمع آمدند و قتل قابل جان را محکوم کردند و این یگانه نمایش اعتراضی بود. آنها از حکومت تاجیکستان خواستند الکساندر باستریکین، رئیس کمیته تفتیشات، ولادیمیر کلاکولسف، وزیر امور داخلی میرانوف و سلوتسکی، وکیلان مهاجر ستیز دومه دولتی را برای تحقیر شأن و شرف مهاجران افراد نامطلوب برای تاجیکستان اعلام کنند و دیگر به کشور راه ندهند. ضمن سخنرانی ها همچنین طرفداران مخالفین حکومت تاجیکستان را تنقید کردند که به گفته آنها با وجود مناسبت بدی روسیه با شهروندان کشور و به احترامی آن با تاجیکستان همکاری نزدیک با این کشور را ادامه می دهد.
تشکر طاهری سفر بود که واکنش ها با کشتار بی‌رحمانه طفل تاجیک در روسیه را تحقیق نمود. بینندگان ارجمند، آیا نظر شما به این موضوع چی است؟ اگر گفتنی دارید می توانید زیر این برنامه اخبار آزادی و هم در صحیفه های ما در فیسبوک و اینستاگرام و تیک تاک بنویسید.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
در نتیجه ترکش ماشین در مسکو جنرال لیتنانت فانیل سرورف رهبر یک ریاست ستاد کل نیروهای مسلح روسیه کشته شده است. سویتلانا پیترینکا سخنگوی کمیته تفتیشات روسیه تصدیق کرد که حادثه روز 22 دکبر و بر اثر فعال شدن مواد ترکنده در زیر یک ماشین روی داد. در این باره من زرنگزینم روز شاه گزارش دارم. به قول پیترینکا مفتشان فرضیه های گوناگون را تحقیق دارند. تفتیش جای حادثه دوام دارد. مفتشان تشخیص طبی و فنی برپا خواهند کرد. صحبت ها با شاهدان حادثه و آموزش دوربین های کوچه جریان دارد. یکی از فرضیه های تشکیل این جنایت از طرف خدمات مخصوص اوکراین می باشد، افزوده است پیترینکا. کمیته تفتیشاتی روسیه بر اساس ماده های کشتار به طور خطرناک و گردش غیر قانونی مواد ترکنده پرونده جنایی باز کرده است. در یک سال اخیر این موردی سوم است که نظامیان بلندپایه روسیه در مسکو کشته می شوند. در ماه دکبری سال 2024 در پی ترکیش بمب در مسکو جنرال لیتنانت ایگور کیریلوف کشته شد و از سال 2017 رهبر نیروهای حمایت از حمله کیمیاوی و بیولوژی روسیه را رو بر دوش داشت. قتل کیریلوف 54 ساله یک روز بعد آن رخ داد که دادستانی اوکراین او را با استفاده از سلاح کیمیاوی علیه نیروهای اوکراینی متهم کرد. مقامات روسیه در پیوند با کشتار این جنرال یک شهروند 29 ساله ازبکستان را دستگیر کردند. جنرال یاروسلاو ماسکالیک معاون سرداری سرایوسات ستاد کل نیروهای مسلح روسیه ماه اپریل سال 2025 در ترکش ماشین در نزدیکی شهر مسکو کشته شد. ماسکالیک در سالهای 2005 و 2019 در مذاکرات شکل نورماندی درباره اوکراین نقش کلیدی داشت.
در روبروی انسان یک در بسته می شود، او امکان دارد درهای دیگری را پیدا کند که برایش باز هستند. حیات قهرمان نوبتی روزگار مهاجر دلیل روشنی همین گفته هاست.
برادران ذوق شوق در گاه دیگر او چیزی که شما وقتی که برای بیزنس کردن اگر مقصد نگاه میکنید او چیز دیگر است، لیکن آدمی که ذوق دارد در حقیقت شوق دارد وقتی گاه مول او چیز او احساسات و خوشه تماما یا چیز دیگر است.
سلام دوستان عزیز، قهرمان شماره نوبتی روزگار مهاجر قاسم طالبیف است که در آلمان عنوان ویدزوختر توجیک را کسب کرده پرورشگر دوست داشته چوروی یک خواجگی دهخانه می باشد. قاسم طالبیف 30 ساله در اویله دهخان سرفرزند عبارت از 11 نفر در دوشنبه به وای رسیده است. میگوید بجز از او کسی در خانواده معلوماتی اولی ندارد. و شاید اگر در سال 2009 یک قرار شهرداری در برای من این نگهداری و پرورش چوروا در حدود پایتخت نمی برامد، او پشت کرسی دانشگاه اگراری تاجیکستان نمی نشست و زندگیش هم شکل دیگر می گرفت.
البته بسیار زندگی ما همون شب روز بگیم که کمی دشوار بود. بسیار نفران میخواستن که من بعد ختم مکتب به مهاجرت سفر نمایم، یعنی به شهر مسکو، لیکن من با وجود اون همه مشکلاتی که بود من خواستم که تحصیل کنم و تحصیلم را در دانشگاه دوام دهم. و همون شب روز وقتی که من صنف 11 را ختم کردم، اگر خطا نکنم در حدود شب پرورش چوروا رو مان کردن و ما یک چند سر چوروایی داشتیم که از حساب گاو مول همونها رو فروختیم و من حجت هایم رو به همین دانشگاه و همین فاکولتت پیشنهاد کردم و خوشبختانه به این فاکولتت من قبول شدم. سال 2012 داخل شدم و سال 2017 اون رو با موفقیت ختم کردم.
قاسم، در اول صحبت خودت اشاره کردی که خانوادت برایت تلقین میکردن که با مهاجرت به روسیه روینی. فکر میکنی چرا مثلا اکثریت مردم تاجیک فقط در در روسیه فکر میکنن که میتوانند پول یا بنا دیگر کشور را به مثل که تو توانستی آلمان را انتخاب کنی، در دیگر کشور را برای خودشان امکانیت نمیبینند؟ مشکل در چی است؟ هراس دارند یا اینکه زبان رو میترسند برای آموختن یا چی؟
سوال دادید که چرا من به روسیه نیت کردم. همون شب روز زندگی ما به حد دشوار بود. وقتی که مثلا گویم در اولای ما اول ها فرزند های اول قریب که همه دختر هستند و من باید فعالیت میکردم، من کار میکردم، باید زندگی رو پیش میبردم و میگفتن که 5 سال در این 5 سال تو میخونی، مقصد تو میتونی چی کارهایی رو رفته کار کنی، چی کارها کنی. ولی من ناراضی بودم. دردوارش همین است، تلخش همین است که بعد از من دادرچم بود، همون شب روز 17 ساله بود و ما اون رو به مهاجرت روان کردیم و البته به همین روسیه، چون که زندگی رو پیش برد و مبلغی که اون روان میکرد ما زندگی رو پیش میبردیم و من تحصیلم رو دوام دادم. شکرانه خداوند دانشگاه رو ختم کردم و تا به این قله ها رسیدم.
خواستی من حس میکنم که یک گلوگیر میکند شما رو وقتی بیاد میارید. کدام لحظه چی است برای شما تلخ و سخت و که تا حاضر دل شما رو میفشارد؟ میبینم گلوی شما رو میفشارد.
در ما مردم بسیار انسان ها میگوید که مرد اگر گریه کند آن مرد نیست، لیکن من به این فکر ناراضی هستم، چون که نفری که اگر اشک نمیرزوند من فکر میکنم که اون انسان نیست. و در دوارش همون بود که مقصد دادر من 17 ساله بود و به مهاجرت رفت، ولی من تحصیل میکردم. همون شب روزها زندگی ما رو همون پیش میبود. حتی وای مکتبی میانه رو پورا ختم کردگی نبود و ما پیشنهاد کردیم که همون با مهاجرت رود تا اینکه زندگی رو پیش برد. و اون کس بعضی ختم صنف نهم، یعنی که سفر کرد علاقه با مهاجرت، حتی با یک کاری که مقصد بگیم از همه کاری پایان ترین به همون بیلو لپوتکه که در حدود شهرها اونها راه رو اسوال میکردن، نفری که حالا وای نابالغ است و اگر بگیم که وقتی خوندن و وقتی تحصیل کردن اون کس بود، لیکن با وجود اون دشواری هایی که در اوایل ما بود ما همون رو راهسپار کردیم با مهاجرت. نفری که 17 سال داشت، از همه کار دشوارترین مقصد بگیم راهساز، به حیث راهساز رفتن بود و با ما مبلغ میفرستاد و ما زندگی رو پیش میبردیم. من تحصیل علم کردم، تحصیلم رو در دانشگاه دوام دادم و شاید بسیار نفرهایی که از ما رو بینن بشناسن بگن که نه، ما قاسمی که ما میشناختیم و قاسم نبود، چون که من در دانشگاه به یکون کمبودی، به یکون مقصد از کدام لحاظی که بود با پرگی تعمیم بودم، تحصیل میکردم، ولی در اصل پشتی این همه یک ماجرای دیگر بود.
یعنی هیچ کس نمیدونست که در اونجا چی میگذرد، در دل شما چی میگذرد و
نفرانی که ما رو خوب نمیدونستن، نمیشناختن، اونها نمیدونستن، ولی در اصل بگیم که همین دادرچه من بسیار دستگیری کرد در همین سوهای تحصیلی من. نفری که 17 سال داشت، اون کس تحصیل نکرد و حیات خودش رو برای ما بخشید، ما تحصیل کردیم.
زمینن حالا دادرتون چی روزگار دارن؟ در کجا هست؟
دادرم بعضی اونه که 17 سال داشت و مهاجرت رفت، اگر خطا نکنم 6 ماه یا 1 سال همون بلو کلان قطی روح ساز میکردن. بعضی اون برای اون همه خیلی میاسر شد که اون حجت هایش رو سپرد برای رومندگی، اکسواتر اگر خطا نکنم به زبانی تاجیکی، همه خیلی یک تکنیکه هست. اینی زمان در همون روسیه باز میرود به وطن، ولی خوبترش کارش اینی زمان اونقدر دشوار نیست، چون که راننده است، به حیث راننده فعالیت می نماید.
قهرمان ما از روی اختصاصش همچون دکتری جانوران یا ویترینر در یک فرم شخصی در شهر فرایبورگ آلمان کار میکند، اما با گفته او از عهده دیگر کارهای خواجگی داری نیز میبراید و معاش کافی هم میگیرد.
نمی دو سال چه کی دستم نمیورم هر روز 4 لیتر سهر 4 لیتر بگه شیر میکنم.
چند ساعت کاری دارید؟ سهر می روید، وظیفتون از چی برات است؟ چیکار میکنید؟ میبرید میچرونید، نگاه و بین میکنید؟
نه اصلا در آلمان چرونیدن گویم که این خیلی نیست. مقصد چیه که در ما هست همون بندی چورو رو میخوای میچرونی، در آلمان این خیلی نیست. اما جو خودش یک چورچوبای معین هست که مثلا در درون همون هوی میتی و خودش تو بگم میچرد بعد به اول آورده میدارید. من همه روزه 8 ساعت کاری دارم. ساعت کاری من سر میشود مثلا همین پگوی وقتی که میخیزیم نظارت میکنیم در بین چورو کدومش خوب است کدومش مثلا بگیم ناروم است، بعد از همه همونها رو که باید ما حس کنیم و بعدا با گوساله ها شیر میدیم، همین گونه کارها رو پیش میبریم.
مبلغی که میگیرید مثلا چقدر معاش میگیرید؟ کفایه است به همون کاری که شما اجرا میکنید نظر به کشورهای دیگر؟
سال اولی که اومدم سال 2017 یک ساعت کاری همچون تجربه آموز 5 یورو 4 یورو 5 یورو بود و این زمان که من همچون یک متخصص هستم و روابط کاری دارم ساعت کاری من سر می شود از 12 نیم یورو. یک ساعت کاری من میستم مقصد 12 نیم یورو.
یعنی امکانی کمک کردن به خانواده‌تون در تاجیکستان رو دارید؟ هر ماه میفرستید مبلغ یا جمع میکنید ذخیره میکنید در دستتون هست؟
البته این زمان مقصد بگیم که همون مشکلات هایی که در اویلای من هست این همش در دوش من هست، من همون مبلغی که به دست میارم البته روان میکنم برای پدر و مادر برای بهبود زندگی. باز دو پسرچه دارم، اویلا دار هستم، دو پسرچه دارم، برای اونها نیز مبلغ روان میکنم چون که شرایطی اونها بر دوش من است. مثلا من گیرم 2000 یورو میگیرم، 2000 یوروش اگر با کورس امروز حساب کنیم خطا نکنم 24000 سومانی رو در بر میگیرد. از همین 2000 سومانی اگر گیرم مقصد من بسیار بد سیروگاش برایم به شهر یا که خریداری نمایم یگان خوراکی که از همون طرفونه ها خلاصه همین خوب اگر صرف شود همین 300 یوروش برای من صرف می شود و 250 یورو برای حجره می سپرم دیگرش پسندوز.
شما توانستید در این قدر سال یکون کمبودی کلونتون رو مثلا برطرف کنید در وطن؟
بله، از سالی که من به اینجا اولین بار اومدم، سالی اولی که همچون تجربه آموز بودم همون شب روز ها من مقصد بگیم که همچون تجربه آموز معاش من به حد کم بود، 700 یورو رو در بر میگیریم. باز کورسی همون روز هم خطا نکنم 800 سومونی میستود، 100 یوروش رو در نظر دارم. گویم که مبلغ کلین رو جمع کردم، اویلادار شدم و تعمیر خونه نمودم و این زمان باز دودرچم رو اویلادار کردیم و همین گونه مشکلات های مقصد گویم که خیلی مشکلات ها رو پس سر کردیم و خیلی زندگی رو بهبود کردیم.
ای هموطنی عزیزتر از جان، ای یوسف امروزی میکن آن بیرون زیوطن چی حال داری؟ بیا و از روزگارت ما رو آشنا کن. بینندگان عزیز، اگر شما دور از تاجیکستانید و از نازکی‌های مهاجرت آگاه هستید و میخواهید دیگران نیز بدانند، پس این برنامه برای شماست. روزگار مهاجر، مطابق شوی با محیط نو، قصه های انسانی و سبق های حیات.
همه شامل داره دین اوزی اومدگی بود، اوزی کدیم همه خریب چیل تش چی بود، چهار ماه، پنج ماه، هفت ماه همه خیلی خلوصه چیل تکو بغزه بودیم جدا.
شما با جانوران مثلا با گوف با کدام زبان صحبت میکنید؟ شما رو با کدام زبان میفهمند؟
بسیار بسیار سوال خوب است. بسیار نفر ها همین سوال رو میتونن که مثلا در تاجیکستان با زبان تاجیکی صحبت میکنن، بیا برا گفته همین خیل. البته در آلمان هم با زبان آلمانی ما صحبت میکنیم. به هر یکی آنها در تاجیکستان البته من در نظر دارم همون محیطی که من به وای رسیدم شاید در بعضی منطقه ها با حیوان صحبت کنند، لیکن در محیطی که من به وای رسیدم من نمیدونستم که برای حیوان نامگذاری میکنن یا تو با حیوان مناسبت میکنی. لیکن در آلمان از همون زینه های پایانی که انسان ها به مکتب میروان آنها علاقه با همون سکچه است، با همون گربه است، با همون یک گاو است، اسب است، آنها مناسبت میکنن و صحبت میکنن مثل یک انسان. البته ما نیز با زبان آلمانی با آنها صحبت میکنیم و هر یکی آنها با خود نام دارد در علاوهدگی.
میفهمند شما رو؟ میتونم بگم روزا میگید با آنها؟
البته خوب میفهمند، مخصوصا همین اسب ها بهت خوب میفهمند انسان رو.
یعنی شما اسب رو هم نگاه بینی میکرید بجز از مرغ و
اسب؟ رو من نگاه بینی نمیکنم، لیکن در همین خواجگی ما یک اسب هست از دختر همین راهبرمون هست. وقتی که من تنفس دارم و که وقتی خالیگی دارم همراه اون کس باز مثلا میتوانیم اسب سواری کنیم، همین گونه حالت رو میگذارونیم.
همصحبت ما میگوید هرگز تصور نمیکرد پیشه انتخاب کردهش که از نگاه اول دلگیر کننده و بزرگیر نیست او را به آلمان میبرد. در این کشور قاسم خود را بیگانه ایست نمیکند، اما اقرار میشود که کارفرمایان فارغ بولی و بیمسئولیتی را نمیپذیرند.
من این زمان 7 سال میشود که در همجا فعالیت دارم. یکون بار یکون نفر ندیدم که مثلا بگه شما دیگر هستید یا که ما دیگر. همه در اینجا یک است، مثال همه برابر است، چی در ساحه کاری باشد چی در ساحت مقصد شما میبرید به یک جا تماشا میروید، در اینجا همه یک است، کسی به کسی کاردار نیست. و حتی همون پلیس هایی که در حدود شهر هستند حتی همونها شما را نمیپرسند که شما آیا ویزا دارید ندارید. همه در اینجا بگیم که همه آزادی است، در مقصد کسی به شما کاردار نیست، لیکن شما باید در همون دایره قانون، در همون دایره چارچوبه‌ای که هست، شما در همون دایره باید فعالیت نمایید. شاید در هر خواجگی ها هر خیل باشد و شاید در هر کارخانه ها هر خیل باشد، من در نظر دارم همین حدودی فعالیت خودم رو، کاری خودم رو. وقتی که من به من اونجا پیشنهاد کردن، مقصد گیرم در وقتی که ساعت های کاری هست برای شما استفاده تلفن های موبیلی یا اینکه موسیقی گوش کردن این قطعیان معنا است، یا اینکه با تلفن صحبت کردن در وقتی کاری این قطعیان معنا است. وقتی که بار اول من اومدم در اینجا فکر میکردم که شاید گفت از یادش میبراید و بار دیگر نمیگوید، و من بسیار استفاده میبردم همین حالت ها رو، من چون که اومختن بودم نمیدونستم این مردم رو و بسیار گیم سرزنش ها هم بشوندم. وقتی که ساعت های کاری شما ساعت معین است، مقصد گیریم ساعت 10:00 شما باید در کار باشید، من فکر میکردم شاید 10-15 منوت کمتر دیرتر روم یکون با که ندارد، ولی در اینجا حتی همون 1 دقیقه 1 ثانیه همش در همون بگیم که در مد نظر میستد، همش رو در نظر میگیرد مردمی آلمان، مخصوصا همین محیطی که من زندگی دارم همین گناه است.
جریمه کردن شما رو برای اینکه رعایت نکردید؟
نه، راستی گفت جریمه نکردم، ولی بعضی حالت های میشد که مقصد از ویدیوهای من معلوم است که من در فابریکای مرغ فعالیت میکنم. همون بار اول وقتی که اومدم همون تخم ها رو سر وقت من جابجا کردن میتونستم، و بعضی حالت های میشد که مقصد من یکون کاروکا تخم رو میغلطوندم میشکستم. از همون اویلی که من همین حالت های بود که همین ها رو مینوس میکردن، ولی این زمان من همه این ها رو بخوبی درک میکنم و مقصد بگیم که من علاقه عادت کردم در همین محیط، یعنی زمان به یکون مشکلی فعالیت دارم.
خب ببینید، البته شما وقتای استراحت هم دارید، چگونه میگذارونید؟ در یک جای پوشیده هستید، زیق میشوید نمیشوید، یکون جا میروید؟
بله، وقتای استراحت بعضی حالتهای میشود که مقصد ما همراه همین اویله، همین اویله آلمانی هنی گویم، همراه راهبر، همراه کودکانش، مقصد به شهر می رویم، یکون جا تماشا، یکون طرف خونه می رویم، همش در همون محیط اویلوی. مقصد برای من نمیگن که تو کارگر هستی یا که تو از تاجیکستان هستی، تو دیگر هستی، ما رو جدا کنن. همون سمینارهای می شود، مقصد کدام حالتی که باشد، مقصد ما گویم که همچون اعضای یک اویله متحد هستیم، چی در حالت کاری باشد چی در حالت سیرگشت باشد، ما در همون مورد مقصدی من همراه همونها هستم، جدا نیستم.
قاسم، آیا مثلا در گرد و اطراف شما مهاجران تاجیک یا اینکه از دیگر کشورها هم هستن که با اونها معاشرت کنید، یا اینکه این یک موضع پوشیده هست فقط آلمانی ها هستن اونجا؟
در وقتی که به شهر می روم در اونجا بسیار، ولی تا حال یکون نفر تاجیک رو ندیدم در همین منطقه ما، لیکن در شهرهای دیگر هستند، مثلا دوستانی من برادرانی که هستند در اونجا فعالیت میکنند، لیکن در منطقه ما یکون تاجیک ندیدم. مردم افغانستان به حد بسیار هستند، ولی خوب ما یک دیگر رو میفهمیم، صحبت میکنیم.
یعنی بیرون از کور معاشرت
بیرون از کار البته و باز همراه اینجا هستن کارگران آلمانی هستن و با اونها صحبت میکنیم. سالهای اول وقتی که اومدم مقصد گیم که من صحبت کردن نمیتوانستم، همینش دشواری بود، مقصد سخنرانی کردن نمیتوانستم، ولی عین زمان کمی هم باشد زبان رو خوب میدانم و خوب صحبت مینمایم.
با وجود اون که قهرمانی مو طول چند سال اخیر زندگی اویلاش در تاجیکستان رو بهبود میبخشد، ولی همیشه یک کنج دلش خواتیر است، چون درباره عزیزانش نیست.
در تمام پستی ها و بلندی ها مقصد در کناری هم باشی این خوب است، لیکن این شرایط رو من ندارم. این زمان که مقصد در همون جا فعالیت کنم و زندگی رو پیش برم و فکر میکنم که باز در اینجا فعالیت کنم خوب است برای اویله من، برای همسری من، برای فرزندان من. فکر میکنم این خوب است و اونها خوب من رو درک میکنم.
چند فرزند دارید شما و فکر میکنید وقتی که شما با اونها نستید برای اونها چگونه میگذرد نبودن پدر؟
دو پسرچه دارم، یکی از ساله دیگر سه ساله، و هر باره که به وطن میروم باور کنید من تمخید خدا میگم که همون پسرچه کلونی هم خوب باشد که بعد من برگشته بایم، چون که از اخیر من گیریه میکنند. همون وقتی که میفهمد که من علاقه به آلمان میروم، چمدانی من تیار است، یعنی که همون سومکه من تیار است، دادا میگه من دادری سومکه ما گرفته بار، دادا ما را در سومکه بار. این یک حالتی است که فکر میکنم تمام مهاجران این رو میدونن و درک میکنن، از همه حالتی دشوارترین است این. فکر میکنم همه این رو میدونن.
گمان میکنید با چند سال دیگر شما آماده هستید که همین گونه دور باشید، روید و بیاید و جدا باشید از خانواده؟
اینش رو روسیگا دقیق گفتن نمیتوانم که چند مدت من در اینجا هستم، ولی این زمان حجت های من تا یک سال دیگر مهلت دارد و اومدن من، رفتن من که یگان مهاجر این رو دقیق گفتن نمیتوانم، چون که فردا رو کسی پیشنهاد کردن نمیتوانم که چی مشکلی است در زندگی تو. البته همه برای یک مشکلی دارد، یک بر یک امید به مهاجرت میاد که مثلا همون مشکلی رو پس سر کنم.
خود شما در کدام لحظه مثلا زیاد ناراحت می شوید، با یاد فرزندان و خانواده می افتید؟ در لحظه های کاری یا که بیرون از کار در روزای استراحت کدام وقت؟
در لحظه هایی که مقصد در لحظه های کاری من وقتی که من تلفنم با من نیست، من فقط خوشم به همون کار است، من نمی توانم صحبت کنم. ولی وقتی که از کار بر می گردم در خونه، از همین کار که برگشتم در آده همین واتساپ هم رو گیرم میکنم و پرسان میشوم که آیا اویلای من تینج باشد، چی گفت باشد، دنبودانی من چی ده باشد. وگرنه همین دو ساعت که من در کار هستم، بعدی دو ساعت به حد همون استرس هست که همین خیلی خدا را زوره کرده میرم که شاید همین تینت هم رو گیرم کنم که شاید همین اویلای من تینج باشد. و یا وقتی که صبح میخیزی، شب خوب میروی، همین میخیزی امیخه در هاو تلفون میکنم که شاید گیران کنم چی باشد، چی گا باشد، تینجی باشد، نباشد. امیخه در آدم میپرسی که تینج هست، همه خوب است، امین میفهمی که خوب است، باز آرام میشوید.
بخوابتون میدارویند؟
البته این دوری بخوابی هر همه میبینند این حالت ها رو، حالت های دشوار است، به حد دشوار است، ولی علاج نیست، باید صبر کرد، تحمل کرد. ولی با وجودی اون که تو مهاجر هستی، دور از وطن هستی، ولی وقتی که شرایط خوب داری، کاری تو از بدیلی تو از مقصد از روی اختصاصی خود کار میکنی، این باز برای تو یه تسکین میبخشد. مقصد استرس نیست وقتی که تو میبرای کسی تو رو نمیپرسد حجت، یا اون که کسی تو رو سرزنش نمیکند، تو مقصد گیم که آزاد هستی، این باز برای تو یک الهام میبخشد، یک آرومی دیگر است. مقصد مبلغی خوب به دست میاری، میدونی که با همین مبلغ تو میتوانی همین ما همین مشکل رو پس سر کنی.
به نقل قاسم، در این آخرها خوشمندانی کار و زندگی در آلمان بیشتر می شود. او میگوید برای رسیدن به این مقصد یکی از شرط ها آموختن زبان و البته استواری برای رسیدن به مقصد می باشد.
جای من میدونم دانستن زبان این حتمی است. وقتی که شما به سفارت آلمان در شهر دوشنبه مراجعه میکنید، حتما همون حجت شما را میپرسند که مثلا شما از روی کدام اختصاص میروید و کدام دیپلم را دارید، و دانندای کدام سطحی زبان هستید، در کجا تحصیل کورس کرده اید، یعنی که کورسای کوتاه مدت زبان آلمانی خونده اید، البته همون حجات شما رو میپرسن و در اساس همون به شما ویزا میدهند. ولی نفرانی که بعد ختم مکتب میآیند حتما باید که زبان دانند و در اینجا آمده هم فعالیت کاری میکنند و هم بگیم که تحصیل می نمویم. به حد خوب است، شرایط در اینجا برای تحصیل به حد خوب است. شما هم یعنی تجربه آموزی میکنید و هم می توانید که تحصیل نمایید، دیپلم گیرید، هم مبلغ به دست می آورید.
یعنی شما زبان آلمانی رو در نظر دارید که باید حتما زبان آلمانی دانند؟
بله حتما زبان آلمانی دانند، چون که من هم پیش از اومدن به آلمان مدت 4 ماه کورس خوندم، کورسای کوتاه مدت زبان آلمانی خوندم و بعد از اون امتحان سپردم، بعد برای من ویزا دادن. وقتی که شما در همون سفارت میدارید حتما از شما به زبان آلمانی پرسش میکنن که مقصد شما در کدام سطح میدونید و با کدام مقصد سفر مینمایید به آلمان، اما اینها رو در نظر میگیرن و بعد برای شما ویزا میدن.
یعنی قاسم میخواستم در همین جاست تمرکز کنیم، با توجه به اون که این شب روز گیم شکایت ها زیاد میشود، مراجعت ها به ما زیاد میشود که پیشنهاد میکنن طریق اینترنت کار در آلمان و در دیگر کشور و مخصوصا آلمان هم زیاد است و همین و با اونها وعده میدن که جای کار خوب است، مالکای برای شما روادی تیار میکنیم، دانستن زبان شرط نیست. همین چیزا شما میتونید روشنی اندازید که چی گونه مثلا نفرانی که میخوان در آلمان یا در دیگر کشورها کار کنند با چه اهمیت بدهند که به دام قلابون نافتند، با کی باید باور کنند؟ آیا شرکت ها هستند که اونا رو دعوت میکنند یا که حق دادن روادید رو تنها سفارت دارد؟
تا جایی که من میدونم این حق دادن روادید رو تنها سفارت دارد و شما به اشتراک شما این ناامکان است. وقتی که شما ویزا میگیرید، وقتی که به سفارت میروید، تنها و تنها این دست شما داده میشود، همون روابط شما در همون بگیم که حجت شما یعنی پاسپورت شما در دست خود شما داده میشود و شاید که دیگر روهای غیر قانونی که وارد میشوند به آلمان، آنها زبان رو نمیدونند و میگویند در اینجا کسی آنها رو به کار نمیگیرد. حتی مقصد شما نمیتوانید گوید که من چی کار کنم، کدام کار رو کنم. زبان رو ندونید، فکر میکنم که این به حد دشوار است و کسی برای شما کار دادن نمیتونه. و مردمی آلمان همین گونه هستن که حتما اول از شما سطح زبان دانی شما رو خود زبان خارجی یعنی زبان انگلیسی باشد و خود زبان آلمانی. اگر شما همین دو زبان رو دونید، فکر میکنم در تمام ساحه ها، نوبسته از من که من در ساحه فرمری هستم، در کدام ساحه که شما میخواهید فعالیت کاری نمایید. البته با دانستن زبان. یکم باره که من اومدم این بگیم که غیر ناممکن بود، همه خیلی من حتی باور نداشتم که من میگویم. همون شب روز میگفتند که مثلا برای آلمان رفتن برای شما اینقدر مبلغ در کار است. همون شب روز من همین مبلغ رو نداشتم.
چند قدر میگفتند که باید داشته باشی؟
با سومونی اگر گن 10,000 سومون بود برای حجت، مثلا حجت نگاری کردن. من همین مبلغ رو نداشتم و یکونه نفری که من رو دستگیری کرد، اون کس حجت های من رو توقیف کرد، یعنی پیشنهاد کرد، من ویزا گرفتم. اون کس نمیدونم عین زمان در کجا هستم و من مینادور هستم از اون کس. نامشون اورون گفتنی شخص بودن.
یگون شرکت و... بود یا یگون آدمی الهیده بود که برای شما؟
بله این شرکت بود. من پیش از اون که به آلمان اومدم، من فعالیت میکردم در کمیته به خطری اوزقواری، عین زمان نام دارد، در اونجا همچون متخصص فعالیت میکردم. اویدی بیماری های ویروسی حیوانات، اویدی بیماری های سیریاتی ما تشخیص میکردیم و اون کس در همونجا فعالیت میکرد و اون کس میدونست که من تحصیلی زبان دارم، برای من پیشنهاد کرد که بیا همین یک بار میسنجیم کنی چی میشود و ما دیده بر اومدیم که خلاصا برای من پیشنهاد کردن همین ویزا رو و من خوشبختانه همین کس ما رو دستگیری کرد. من گفتم که خب ویزا ما رو شما دهید و مبلغ گذاریش رو به دوش گیرید و وقتی که من به آلمان رفتم حتما مبلغ شما رو برمیگردونم و اولین بار اومدن من انا همین گونه صورت گرفت. یعنی که من حتی باور نداشتم و مبلغ نداشتم، انا همین کس ما رو دستگیری کرد و من ویزا رو گرفته بار اول به آلمان اومدم و عین زمان دیگر برای من یعنی که در سفارت گویم که اصلا نو مبلغ پردازم یا که ویزا نو گیرم، این کارو برای من مهم نیست. دیگر من علاقه ویزا دارم و در همین اساسی که ویزا گرفتم در همین اساس میروم به وطن و باز بر میگردم تنها به همین ویزا. دیگر میگم که خراجات من کم است،
اما اونهایی که بله اونهایی که میخوان روند به هر حال داشتن مبلغ برای اون لازم هست، تا جای شما میدونید به هر حال میفهمید.
البته برای وقتی که شما حجت تیار میکنید، پیش از همه برای آموختن کورس، یعنی که کورس های کوتاه مدت، حتما شما باید مبلغ داشته باشید. اگر خطا نکنم عین زمان ماهانه آن از 300 تومان سر می شود در حدود شهر دوشنبه، و شاید بعضی جای های باشد که کمتر باشد، لیکن تا جای من میدونم همون کورس زبان 300 تومان رو در بر می گیرد. از همین زینه ها سر می شود. وقتی که نفری که می خواهد به آلمان باید، زینه اولین آن همون است که مثلا یک قدم نهد به همون آموختن کورس به همون زبان. وقتی که شما در اونجا می روید، در اونجا بسیار نفرانی هستند که از همه طرف ها برای شما معلومات می دهند و از شما از همونجا زینه های اولین رو سر می کند. بسیاری نفرانی هستند که همیشه و روز مقصد اگر همین سخنرانی ما رو بیند، شاید بگن که این دروغ است، که چیزی هست که باور نمی کنند. لیکن من چهلی که گفتم، من هنیز یک نفری بودم که به حد همون شبه که من اومدم زندگی ما دشوار بود. راستیگر شاید بسیار نفرانی هستند آلمان رو آرزو میکنند، لیکن میگن که مقصد من پسنداز ندارم، من مبلغ ندارم، من نمیتوانم به اونجا روم و رو میگیرم، مقصد باز به همون مهاجرت به همون شهر روسیه. لیکن قدم اولین خود رو من خواهش دارم حتما گذارم در همون زباندانی، کورس های زباندانی. وقتی که شما همین قدم رو میگذارید در اونجا باور کنید، از اگر 50 نفر در یک کورس باشد یا که 20 نفر باشد، شما علاقه 20 سخن نو، 20 سخنی که مقصد به شما الهام میبخشد، از همون کلکتیو خود میگیرید و قدم اولین شما آن همون است که مقصد شما رشد یابید با زبان آموزی.
یعنی این چیزی غیر امکان نیست، عملی شونده است اگر آدم بخواهد.
البته عملی شونده است، باید ناامید نباشید. شما نو بسته از اون که پسنداز دارید ندارید، همون زینه اول برای شما زبان‌دانی است. حتما باید شما همون زینه اول رو گذارید. البته زینه دویم خود خداوند بگیم که همهش میشود استا استا. همون زینه اول شما کوشش کنید که باید اول قدم اولین خود رو برای رو بسوی همون کورس های زبان آموزی گذارید.
بینندگان عزیز، برداشت من از صحبت با قهرمان امروزه این شد که هیچ چیزی در این دنیا دائمی نیست و نباید انتظار ماند که کسی به جای شما زندگیتون رو بهتر میکند. اگر میخواهید فردایتون خوب باشد، پس به مثل قهرمان ما از امروزتون آغاز کنید. نظرهای خود را زیر این برنامه نویسید و البته مهمانی روزگار مهاجر شوید. ما انتظار شماییم تا دیدار و ملاقات های بعدی.
آبادی سوارا با گلستان گذری هست، آبادی سوارا با گلستان گذری هست، مرغانی چمن را برهی نظری هست، مرغانی چمن را برهی گل نظری هست، نومید نباید شدن از گردیشی ایام، هر شام که آید زیبایی آن سحری
دشمن ندارم، بیماری غمیش که تو را چشمی تری هست، بیماری غمیش که تو را چشمی تری
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
در شرایطی که ساکنان روستاهای تاجیکستان از کمبود شدید برق اذیت میکشند، حکومت نرخ استفاده از نیروی برق را برای اهالی و کارخانه ها زیاد کرد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان 29 دکبر نوشت نرخنامه نوی نیروی برق و گرمی در مجلس حکومت تصدیق شده، اما رقم دقیقی را نآورد. مقامات تنها گفتند پرداخت بر پایه نرخنامه نو از 1 فوریه سال 2026 سر میشود. دو منبع نزدیک به شرکت برق تاجیک 29 دکبر بر رادیوی آزادی گفتند نرخ هر کیلووات ساعت برق برای اهالی و کارخانه ها 17% زیاد خواهد شد. نرخ هر کیلووات برق برای اهالی از 35.36 درهم به 41.37 درهم بالا برده می شود. برای کارخانه و اداره ها نیز ارزش برق متناسبا 17% بالا برده شد، گفت یکی از منبع ها. حکومت تاجیکستان بار اخیر ماه اپریل سال 2025 ارزش برق را زیاد کرده بود. آن وقت هر کیلووات ساعت برق برای اهالی از 3875 درهم به 35.36 درهم بالا برده شد. دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان میگوید که هدف از بالا بردن نرخ برق، رشد صنایع انرژتیکا و رسیدن به خودکفایی شرکت‌های برق تاجیک و شبکه‌های انتقال و تقسیمات برق است. ساکنان تاجیکستان میگویند که آب یکی از بایگری‌های اساسی کشور است و چون بخش اعظم نیروی برق در نیروگاه‌های به تولید می شود، نباید نرخ آن بیشتر از توان مالی مردم باشد. در همین حال بعضی از منصبداران در تلویزیون های دولتی و مطبوعات کشور و حتی شبکه های اجتماعی ادعا می کنند که نرخ برق در تاجیکستان پسترین در جهان است و بناً مردم آن را سوء استفاده می کنند. اخیرا کسی که چنین گفت رئیس اتفاق نویسندگان نظام قاسم است. برای مقایسه نرخ برق در تاجیکستان از همسایه‌اش قرقیزستان بالاتر و با نظرداشت درآمد اهالی خیلی گران است. حالا نرخ برق در شرایط بالا برده می شود که ساکنان روستاهای تاجیکستان از کمبود شدید برق اذیت میکشند. فعلا بیش از 70% اهالی در شبانه روز به حساب میانه تا 6-7 ساعت برق میگیرند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیریم.
www.azadi.org
محمد روز اسکندروف، سابق رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان، پس از 21 سال ادای جزا از زندان رها شد. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. تیمور توشف، برادر محمد روز اسکندروف، روز 27 دکبر به رادیو آزادی گفت که او حالا در آزادی است و در نزد پیوندانش می باشد. به گفته تیمور توشف، مقامات برادرش را ساعت 5 صبح امروز از زندان رها کردند. مقامات تا کنون در باره رهایی این سیاستمدار شناخته ابراز نظر نکردند. محمد روز اسکندروف از فرمانده اتحاد پیشین نیروهای اپوزیسیون تاجیک پس از امضای سازشنامه صلح از حساب تقسیم 30% قدرت به مقام دولتی رسید. رئیس شرکت دولتی تاجیک گاز بود. سال 1999 رئیس حزب دموکراتی تاجیکستان انتخاب شد و این سازمان سیاسی را به یکی از رقیبان حزب حاکم تبدیل داد. سال 2003 زمانی که با اصلاح قانون اساسی می‌خواستند مهلت پرزیدنتی را در تاجیکستان از 2-5 سال پی در پی به 2-7 سال پی در پی ببرند، اسکندروف و حزبش مخالف برآمدند. دیرتر از مقام رئیس شرکت دولتی تاجیکس برکنار گردید و با بعضی از فرماندهان پیشین اتحاد مخالفین تاجیک به زادگاهش در شرق کشور رفت. در ماه اپریل سال 2004 با رئیس جمهور امام‌علی رحمان ملاقات داشت که گفته می شود بیانگر رخنه در مناسبت بین آنها بود. در ماه اوگوست همان سال در حالی که او پره به کارهای حزبی مشغول بود، دادستان کلی تاجیکستان او را به صحبت دعوت کرد. با اجازت مفتشان برای به تحصیل بردن پسرش به مسکو رفت. در این بین راننده او را بازداشت کردند و او دیگر به تاجیکستان بر نگشت. در آنجا با واسطه مطبوعات از عملکردهای مقامات در تاجیکستان انتقاد میکرد و آمادگیش را برای نامزد شدن در انتخابات سال 2006 اعلان کرده بود. نهم دیکبر سال 2004 در عرفی یک دیدار با معاون وزیر دفاع جنرال عبدالحلیم نظرزاده در روسیه بازداشت و در بهار سال 2005 رها شد. اما 15 اپریل سال 2005 در مسکو ناپدید و به طور مرموز به دوشنبه آورده شد. دادگاه عالی تاجیکستان سال 2005 اسکندروف را به گناه تشکیل حمله به شعبه کارهای داخلی و دادستانی ناحیه تاجیک‌آباد، غارت اموال تاجیک‌گاز، حفظ و نگهداری سلاح و محافظ 23 سال زندانی کرد. او را همچنین از رتبه جنرال مایور محروم و با پرداخت $500,000 به نفع دولت وظیفه دار نمودند. محمد روزی اسکندروف و طرفدارانش آن زمان به حکم دادگاه راضی نبودند و قضیه را سیاسی می‌خواندند. حکومت تاجیکستان هیچگاه وجود محبوسان سیاسی را نپذیرفته است. دادگاه حقوق بشر اروپا استرداد محمد روزی اسکندروف را از روسیه به تاجیکستان غیر قانونی دانست و مسکو را جریمه بست. کمیته حقوق بشری سازمان ملل از مقامات تاجیکستان بازبینی حکم او را خواست. اسکندروف بعد از زندانی شدن در محبس ویژه برای نظامیان و کارمندان سابق مقامات قدرتی نگهداری می شد. اما اوگوست سال 2015 به محبس نظام شدید شهر باختر انتقال داده شد. بعدی سپری کردن یک دوره 3 ساله او را به زندان معروف به محبس وحدت آوردند.
حرف ها را یک یک می چینیم. او ز او د ای واو آنا آزادی،
یک کلیک تو آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ، یک کلیک تو آزادی، آزادی نقطه آرگ.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز 26 دکبر گفت در مورد ملاقات نو با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در آینده نزدیک به توافق رسیده است. این در حالی است که واشنگتن با تلاش‌ها برای سازش صلح میان کیف و مسکو صورت می‌بخشد. جزئیات را از من تایری سفر بشنوید. زلنسکی در صفحه های خود در شبکه‌های اجتماعی نوشت که در این باره پس از گزارش رستم عمروف دبیر شورای امنیت ملی اوکراین درباره گفتگوهای نو با مقامات آمریکا تصمیم گرفته است. زلنسکی افزود: ما یک روز را از دست نمی‌دهیم. ما در مورد ملاقات در سطح عالی با پرزیدنت ترامپ در آینده نزدیک به موافقه رسیدیم. او افزود که بسیار چیزها می‌توانند تا فرارسی سال نو حل شوند. دونالد ترامپ تا حال این خبر را رسما تصدیق نکرده است. نشریه کیف پست با تکیه به منابع خود خبر داده است انتظار می‌رود زلنسکی روز 28 دکبر برای گفت‌وشنیدهای مهم با آسایشگاه مارالاگو با ایالت فلوریدا آمریکا برود. یک روز پیش از این بیانیه زلنسکی از گفتگو با استیو ویتکوف و جرید کوشنر فرستادگان ترامپ درباره ایده‌های خوب برای صلح پایدار خبر داد. با گفته زلنسکی در این مکالمه‌های تلفنی رستم عمروف وزیر مدافع، اندری گناتوف سردار استاد کل نیروهای مسلح و اندری سوبیگا وزیر کارهای خارجی اوکراین شرکت داشتند. ولادیمیر زلنسکی نوشته است: ما بعضی از جزئیات کارها را بررسی کردیم. ایده های خوبی هست که می توانند در رسیدن به نتیجه مناسب و صلح پایدار کمک کنند. امنیت واقعی، بازسازی واقعی و صلح واقعی که تمام ما با آن ضرورت داریم. عین زمان مذاکره کنندگان آمریکایی، اوکراینی و اروپایی سر یک طرح صلح عبارت از 20 بند کار میکنند که هدفش پایان دادن به جنگ روسیه در اوکراین است. این طرح کفالت‌های امنیتی برای اوکراین، بازسازی کشور و راه‌های ختمی جنگ را در بر می‌گیرد. نمایندگان روسیه نیز در گفت‌وشنیدهایی که روزهای 20 و 21 دکبر در میامی با میزبانی آمریکا برگزار شد، شرکت داشتند. هرچند کرمل بعداً گفت که نباید این گفتگوها را همچون پیشرفتی جدی ارزیابی کرد. خبرگزاری بلومبرگ با تکیه به منابع خود نوشت مسکو خواهان وارد کردن تغییرات به این طرح است تا کفالت گسترش نیافتن ناتو به شرق و مقام بی‌طرفی اوکراین را تامین کند. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرمل تصدیق کرد که ولادیمیر پوتین از نتایج مذاکرات میامی آگاه شده است و روسیه نیت دارد تماس‌ها را با واشنگتن ادامه بدهد. همزمان با تلاش‌های دیپلماتیک روسیه حمله‌ها به جنوب اوکراین و ویژه به ولایت ادسا را شدت بخشیده است. نیروهای هوایی اوکراین خبر دادند که روسیه شب گذشته با استفاده از موشک اسکندر ام و 99 پهپاد به اوکراین حمله کرده است. سرگی لیساک رئیس اداره نظامی ادسا روز 26 دکبر گفت که در حمله درون ها یک انشاءات غیر نظامی آتش گرفته است. اینچنین گزارش می رسد که در بندرهای ادسا و میکلایف کشتی هایی که با پرچم اسلواکیا، پلاو و لیبریا حرکت می کردند بر اثر ضربه ها آسیب دیدند. یک گروه از وکیلان سنت آمریکا از حزب جمهوری خواه و حزب دموکرات حمله های روسیه به غیر نظامیان در اوکراین و در ایام جشن مولد عیسی را محکوم کردند. در بینی آنها که روز 25 دکبر نشد آمده است. ما حمله های بیرحمانه روسیه را به خرسون، چرنیگوف، خارکوف، ادسا و دیگر شهرها که علیه مردم بیگناه انجام شدند محکوم میکنیم. تصمیم پوتین برای ادامه حمله ها در روزهای جشن نشان میدهد که او یک قاتل بیرحم است که به صلح علاقمندی ندارد و نمیتوان به او باور کرد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز 26 دکبر گفت در مورد ملاقات نو با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در آینده نزدیک به توافق رسیده است. این در حال است که واشنگتن با تلاش‌ها برای سازش صلح میان کیف و مسکو صورت بخشیده است.
ای مهاجر بچه‌ای سرگردان تاجیک، نوروز میرسد در بزم وطن، آی بیا جای تو خالی است در بزم وطن، آی بیا جای تو خالی است. ای مهاجر بچه ای سرگردان تاجیک، نوروز میرسد در بزم وطن، آی بیا جای تو خالی است در بزم وطن، آی بیا جای تو خالی است. نام آوری خانه، نام آوری خانه، با رنج و غمی تو، با بیلی دست و قدی خم زده ای تو، در بزم وطن چرخ زند شیر و ترانه، چنگ و چهانه، الا گل دانه دانه، در بزم وطن، آی بیا جای تو خالی است در بزم وطن، آی بیا جای تو خالی. ای مهاجر بچه ای سرگردان تاجی، نوروز میرسد در بزم وطن، آی بیا جای تو خالی است در بزم وطن، آی بیا جای تو خالی است.
نیروهای امریکا روز 25 دکبر به قرارگاه های جنگجویان گروه دولت اسلامی در شمال و غرب کشور نیجریه ضربه زدند. در این باره پرزیدنت دونالد ترامپ و مقامات نظامی امریکا خبر داده گفتند که حمله ها را برای آن انجام دادند که این گروه در منطقه مسیحیان را هدف قرار داده است. گزارش را در این باره من میرزا نبی خالق‌زاد تقدیم شما میکنم. نیروهای امریکا در شمال و غرب نیجریه علیه جنگجویان گروه دولت اسلامی حمله ها انجام دادند. خبرگزاری رایترز میگوید در ویدیوی نشر کرده وزارت دفاع امریکا دیده می شود که حمله ها از کشتی جنگی صورت می گیرند، هرچند تصدیق آن را توسط منبع های مستقل پیدا نکرده است. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ که درباره حمله ها در روز میلاد مسیح خبر داد گفت جنگجویان مسیحیان را به حدی که در دوام عصرها دیدن نشده است هدف قرار می دهند. ستاد فرماندهی آمریکا در افریقا در گزارش گفت که در حمله ها به پایگاه دولت اسلامی در ایالت ساکاتا چندین جنگجو کشته شد. ستاد مذکور در یک اظهاراتی در شبکه اجتماعی ایکس اول نوشت که حمله ها با درخواست مقامات نیجریه انجام گرفت، ولی کمی دیرتر این اظهارات پاک کرده شد. ترامپ هنوز از ماه اکتبر این جانب در باره خطرها به بقای مسیحیان در نیجریه هشدار می‌دهد و اینچنین تهدید کرده بود که در صورت ادامه حمله ها به جامعه مسیحیان نیجریه مداخله نظامی صورت خواهد گرفت. وزارت کارهای خارجه نیجریه گفت که این عملیات بخشی از همکاری های امنیتی از جمله تبادل معلومات اکتشافی و حمله های دقیق هدفمندانه می باشد. پیت هکست وزیر دفاع امریکا به نیجریه برای دستگیری تشکر کرد و گفت این پایان کار نیست. حمله های هوایی بعدیان صورت گرفت که روزی پنجشنبه در حمله مرگ طلبانه در شمال شرق نیجریه 5 نفر کشته شد. عین زمان حکومت نیجریه می گوید که جنگجویان در این کشور برابر با مسیحیان مسلمانان را هم هدف قرار می دهند و ادعای امریکا در باره این که مسیحیان به تعقیب روبرو هستند تفسیر نادرست می باشد. در پیامش به مناسبت عید پرزیدنت بولا تینوبو به صلح دعوت کرد و وعده داد که در نیجریه ضد خشونت مبارزه می‌برد.
سر هر قدم در فروشگاه‌های تاجیکستان محصولات خارجی را دیدن ممکن، از خوراک تا لباس و دستگاه‌ها. محصولات ساخت تاجیکستان قریب دیده نمی‌شود. از این وضع پرزیدنت تاجیکستان هم آگاه بوده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 16 دکبر در پیامی سالانه‌اش به پارلمان گفت
90% بازار ما امروز تمام زندگی ما از خارجه است. ما در آسیای دیگر آب ریخته ایستادیم. بایگر ما بیرون رفته ایستاده است.
نابرابری در صادرات و واردات کشور در بیشتر از 30 سال صاحب استقلالی همانا باقی است. عبدالله اشوروف کارشناس مسائل اقتصادی در صحبت به رادیو آزادی گفت
واقعا هم تاجیکستان هنوز با کشوری صادر کننده تبدیل نشده است، به آن معنا که یعنی واردات کشور نسبت به صادرات 3-1 است. یعنی با زبان امسر عادی کرده گویم ما 3 از خارجه می خریم، تنها 1 می توانیم فروشیم که این البته خوب نیست. کشور تلاش دارد که واردات و صادراتش اقلا برابر شود، تنها آن زمان اقتصاد تاجیکستان می تواند خود کفا شود.
اما چرا چنین است؟ سبب و عامل های نابرابری در صادرات و واردات را عبدالله اشروف چنین شرح داد.
سالهای اخیر از تشکیل ده ها کارخانه های نو گزارش داده می شود، ولی اولا که این کارخانه ها بسیارش خوردند و دوم محصولات استحصال نمی کنند که رقابت پذیر باشد، چی در بازار داخل چی در خارج، و محصولاتی که اونو استحصال میکنند داروی ارزش بلند اضافی نیست. مثلا تاجیکستان بسیار اشیاء خام رو مثلا در نمود الومینی اولیه، تیلا، دیگر متال ها که از مکان ها استخراج میشد به خارج در شکل اشیاء خام صادر میکند، ولی بعدن ما مثلا خصوصا مول و مصالح نساج را از خارجه با نرخ گران می خریم.
به نظر او برای تولید محصولات رقابت پذیر فضای مساعد صاحبکاری، پیشنیاد امتیازهای نظرست به صاحبکاران، مستقلیت دادگاه ها و برطرف نمودن مشکل حجتگذاری مهم است. این حصار یا مونوپولی بخشای مهم و فایده‌آور بازار تاجیکستان هم از مانعهای گفته می شود که از زبان کارشناسان و صاحبکاران بارها صدا داده است. بعضی ساکنان عادی می گویند بخشی از محصولات آذوقه را از حساب تولیدات وطنی دسترس می کنند، ولی سر و لباس و تجهیزات و دستگاه های لازم اکثرا از خارج کشورند.
مولی تاجیکستان را بشه تماما ما استفاده نمیبریم، اگر که همین خوراکو فقط اورد نمی روغم اتاک واسانو لباسا از خارجه ده لباسای خارجه از اونجا صفاتش هم درست تر است. اگر یگون فابریکا زاوت وای میکردم به لباسای مثال خودمون میبروردن چون من صفات خوبه برورم چون میگیرم چه از خارجه گرفتن زاوت و فابریکا میکشودن کارگرای نقص مثال میگرفتن کارگروی انخال گرامر نیست سپیسیالیست های نغز می گرفتن همش کار با پیش می رفت.
اکه بیسوتر بگیم یا 60% خوریجی های یک چلت محلی او خیلی استثالات کمانی.
در 9 ماه سال جاری حجم گردش سودای خارجی تاجیکستان به بیش از 7.8 میلیارد دلار برابر است، ولی زیاده از 6 میلیارد و 23 میلیون دلاری آن به واردات رس می آید. این در حالی است که رهبران بلوک اقتصادی همیشه در صحبت‌های رسمی خود از رشد اقتصاد، صنعت کنونی و تشکیل کارخانه‌های نو گزارش می‌دهند، ولی وضعیت به تغییر می‌ماند.
حرف‌ها را یک یک می‌چینیم. O Z O D I واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون. ozodi.org. یک کلیک تا آزادی. ozodi.org.
با گذشت تقریبا یک هفته از قتل قابلجان علیف نورسی 10 ساله تاجیک در روسیه، هیچ یک از رهبران بلندپایه این کشور این حمله را آشکارا محکوم نکرده است. مثل اینکه کشتار اصلا روی نداده است و یا آن را دانستن نمیخواهند. فقط چندی از نمایندگان ملت های غیر روس گفتند که این فاجعه عاقبت بدگویی های سیاستمداران روسیه نسبت به غیر روس هاست. همکارم طاهر سفر واکنش های رسمی و غیر رسمی مقامات و وکیلان روس را دید که چی میگویند. قبل از برنامه با گفتگوی داشتم و نخست از واکنش های سیاستمداران و چهره های شناخته روسیه پرسیدم.
از رهبران حکومت یا مثلا از وزیران روسیه درباره قتل پر سر و صدای قابلجان علیف تا کنون چیزی نشنیدیم یا نشر هم نشده است، یا مثلا از دومه دولتی هم واکنش رسمی هیچ جای صدا نداده است، فقط به استثنای بیانیه آدم دلیم خانوف وکیل دومه دولتی از جمهوری چچنستان. او نورسی 15 ساله روس را که قابلجان علیف را روز 16 دکبر در مکتب و در روز روشن کارزد فاشیست حقیقی نامیده است. دلیم خانوف این خونریزی را نتیجه تبلیغات سیاستمداران، منصبداران و گروه های معینی روسیه نامیده است. البته خود دلیم خانوف هم به نقض حقوق انسان متهم شود و از طرف آمریکا برای ارتباط با یک گروه سازمان یافته جنایی و از طرف اتحادیه اروپا برای جنگ روسیه در اوکراین تحت تحریم قرار دارد. واکنش دیگر هم از آدم قادیروف یاور و پسر رمضان قادیروف رهبری جمهوری چچنستان است که گفته است در پس قتل قابلجان علیف مشکل عمیق سراسری نهفته است و افزود است سبب گروه های هستند که سالها باز زهر بدبینی را نسبت به زادگان آسیای مرکزی و قفقاز در روسیه میکارند. موعظه های آنهاست که مغز نورسان را زهرآلود کرده آنها را به وسیله دست گروه های بدخواه تبدیل میدهد. پایان اقتباس. اما آدم قادیروف از هیچ گروه نام نبرده است. در این میان میخائیل ماتوییف، یکی از وکیلان مهاجر ستیز و بیگانه ستیز روسیه، گفته است شبهه دارد نورس روس که هنگام حمله از تومه های خود ملتشان را میپرسید ملتگرا باشد و شاید به جنایتکاران غربی تقلید کرده است. و بر رسانه های روسیه گفته است ریشه های این جنایت را باید در غرب جست. ماتوییف دو روز بعد از فاجعه در یک مصاحبه با رسانه های روسیه همچنان مهاجران را سبب تمام بدبختی های مردم کشورش نامیده، گفته است که آنها یک لقمه نان صنفی کارگری روسیه را می ربایند. در این مصاحبه هیچ اشاره هم به مرگ نورسی تاجیک نکردند.
از همکارم همچنین درباره واکنش ها از تاجیکستان پرسیدم که چگونند.
در تاجیکستان مثل پیشتر واکنش ها بیشتر در شبکه های اجتماعی هستند، از کاربران یادی و هم از زیویان. از جمله کاربری پیشنهاد کرده است در هر شهر و ناحیه کشور کوچه، باغ یا خیابان با نام قابلجان علیف گذاشته شود. این کاربر با نام عالمجان قربانوف نوشته است بی تفاوتی نسبت به این فاجعه معنای بی احترامی و خون ریخته فرزند ملت و ضعف موقع دولتی در حفظ شرف ملی را دارد. بعضی ها هم در سوگ قابلجان مرثیه نوشتند و بعضی ها همچنین به کمک به خانواده قابلجان دعوت میکنند که حالا مادرش تنها با برادری خردیش مانده است. از طرف دیگر این سوال هم مطرح میشد که آیا امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان که روز 22 دکبر در سنک پیتربورگ در نشستی غیر رسمی چند از کشورهای مشترک منافع بود، آیا درباره نورس تاجیک با ولادیمیر پوتین گپ میزند یا نه؟ از خبرهایی که تا حال به ما رسیده است فقط این معلوم بود که ولادیمیر پوتین در مراسم جایزه صلح به نام تلستای را به امام علی رحمان و همتایان اوزبک و قرقیز او شوکت میرزیف و صادر جباروف سپرده است. اما مخالفان حکومت تاجیکستان روز 21 دکبر در نزد کنسولگری روسیه در شهر بانی آلمان جمع آمدند و قتل قابلجان را محکوم کردند و این یگانه نمایش اعتراضی بود. آنها از حکومت تاجیکستان خواستند الکساندر باستریکین، رئیس کمیته تفتیشات، ولادیمیر کلاکولسف، وزیر امور داخلی میرانوف و سلوتسکی، وکیلان مهاجر ستیز دومه دولتی را برای تحقیر شأن و شرف مهاجران افراد نامطلوب برای تاجیکستان اعلام کنند و دیگر به کشور راه ندهند. ضمن سخنرانی ها همچنین طرفداران مخالفین حکومت تاجیکستان را تنقید کردند که به گفته آنها با وجود مناسبت بدی روسیه با شهروندان کشور و به احترامی آن با تاجیکستان همکاری نزدیک با این کشور را ادامه می‌دهد.
تشکر طاهری سفر بود که واکنش ها به کشتار بی‌رحمانه طفل تاجیک در روسیه را تحقیق نمود. بینندگان ارجمند، آیا نظر شما به این موضوع چی است؟ اگر گفتنی دارید می توانید زیر این برنامه اخبار آزادی و هم در صحیفه های ما در فیسبوک و اینستاگرام و تیک تاک بنویسید.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
در نتیجه ترکیش ماشین در مسکو، جنرال لیتنانت فانیل سرورف، رهبر یک ریاست ستاد کل نیروهای مسلح روسیه، کشته شده است. سویتلانا پیترینکا، سخنگوی کمیته تفتیشات روسیه، تصدیق کرد که حادثه روز 22 دکبر و بر اثر فعال شدن مواد ترکنده در زیر یک ماشین روی داد. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. به قول پیترینکا، مفتشان فرضیه های گوناگون را تحقیق دارند. تفتیش جای حادثه دوام دارد. مفتشان تشخیص طبی و فنی برپا خواهند کرد. صحبت ها با شاهدان حادثه و آموزش دوربین های کوچه جریان دارد. یکی از فرضیه های تشکیل این جنایت از طرف خدمات مخصوص اوکراین می باشد، افزوده است پیترینکا. کمیته تفتیشاتی روسیه بر اساس ماده های کشتار به طور خطرناک و گردش غیر قانونی مواد ترکنده پرونده جنایی باز کرده است. در یک سال اخیر این مورد سوم است که نظامیان بلندپایه روسیه در مسکو کشته می شوند. در ماه دکبر سال 2024 در پی ترکش بمب در مسکو، جنرال لیتنانت ایگور کیریلوف کشته شد. وی از سال 2017 رهبر نیروهای حمایه از حمله کیمیاوی و بیولوژی روسیه را بر دوش داشت. قتل کیریلوف 54 ساله یک روز بعد آن رخ داد که دادستانی اوکراین او را با استفاده از سلاح کیمیاوی علیه نیروهای اوکراینی متهم کرد. مقامات روسیه در پیوند با کشتار این جنرال، یک شهروند 29 ساله ازبکستان را دستگیر کردند. جنرال یاروسلاو ماسکالیگ، معاون سرداری سرایوسات ستاد کل نیروهای مسلح روسیه، ماه اپریل سال 2025 در ترکش ماشین در نزدیکی شهر مسکو کشته شد. ماسکالیگ در سالهای 2005 و 2019 در مذاکرات شکل نورماندی درباره اوکراین نقش کلیدی داشت.
در روبروی انسان یک در بسته می شود، او امکان دارد درهای دیگری را پیدا کند که برایش باز هستند. حیات قهرمان نوبتی روزگار مهاجر دلیل روشنی همین گفته هاست.
برادران ذوق شوق در گاه دیگر های او چیزی که شما وقتی که برای بیزنس کردن اگر مقصد نگاه میکنه او چیز دیگر هایی که آدمی که ذوق داره در حقیقت شوق داره حتی گاه مول او چیز او احساسات و خوشه تمامان یا چیز دیگر هایی.
سلام دوستان عزیز، قهرمان شماره نوبتی روزگار مهاجر قاسم طالبیف است که در آلمان عنوان ویدزوختر توجیک را کسب کرده، پرورشگر دوست داشته چوروی یک خواجگی دهخانه می باشد. تلویفی 30 ساله در اویله دهخانی سرفرزندی عبارت از 11 نفر در دوشنبه به وای رسیده است. میگوید بجز از او کسی در خانواده معلوماتی اولی ندارد. و شاید اگر در سال 2009 یک قرار شهرداری در برای من این نگهداری و پروریش چورو در حدود پایتخت نمی برامد، او پشت کرسی دانشگاه اگراری تاجیکستان نمی نشست و زندگیش هم شکل دیگر می گرفت.
البته بسیار زندگی ما همون شب روز بگیم که کمی دشوار بود. بسیار نفرانه میخواستن که من بعد ختم مکتب به مهاجرت سفر نمایم، یعنی به شهر مسکو. لیکن من با وجود اون همه مشکلاتی که بود، من خواستم که تحصیل کنم و تحصیلم را در دانشگاه دوام دهم. و همون شب روز وقتی که من صنف 11 رو ختم کردم، اگر خطا نکنم در حدود شب پرورش چورو رو من کردن و ما یک چند سر چوروی داشتیم که از حساب گاو مول همونها رو فروختیم و من حجتهایم رو به همین دانشگاه و همین فاکولتت پیشنهاد کردم و خوشبختانه به این فاکولتت من قبول شدم. سال 2012 داخل شدم و سال 2017 اون رو با موفقیت ختم کردم.
قاسم، در اول صحبت خودت اشاره کردی که خانوادت برایت تلقین میکردن که به مهاجرت به روسیه روینی. فکر میکنی چرا مثلا اکثریت مردم تاجیک فقط در در روسیه فکر میکنن که میتوانند پول یا بنو دیگر کشورها را، به مثلی که تو توانستی آلمان را انتخاب کنی، در دیگر کشورها برای خودشان امکانیت نمیبینند؟ مشکل در چی است؟ هراس دارند یا اینکه زبان رو میترسند برای آموختن یا چی؟
سوال دادید که چرا من به روسیه